بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سلام علیکم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 359، سطر 17. المنهج الرابع فی ما یتعلق به اکل رتبه و فیه فوائد. وقد ذکر بعضا منها بعض العلماء فی مطالب اخرى. بحثمون در حدیث 21 بود که در اون حدیث داشت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رتبی رو تناول کردند و از اون رتب نطفه حضرت فاطمه منعقد شد. ما الان صفحه 359 یا 360، ولی در صفحه 341 این خبر آمد، این قسمت از خبر نقل شد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما اورج بی الی السماء اخذ بیدی جبرئیل علیه السلام فادخلنی الجنه فلاولنی من رتبها فاکلته فتحول زارکن نطفتن فتحول زارکن نطفتن فی سلوی فلما حبت تو الى الارض واقعت و خدیجه فحملت به فاطمه. در این حدیث توجه میکنید که اون چه خورده شده و به حضرت داده شده رتب بوده. ما درباره این رتب بحث داریم. بعد کلمه فتح اول ذالک نطفتن فی سلوی داره، درباره تحول هم بحث داریم. بحث ما در تحول بسیار بحث مفصلیه که در ضمن فایده سوم ذکرش میکنیم و تفصیلش رو در فواید بعدی میاریم. در فایده اول و دومی که الان میخواییم مطرح کنیم فقط بحثمون درباره این رتبه و در فواید دیگر بحثمون در تحوله. این دوتا بحث در این حدیث احتیاج به توضیح داره که ما توضیحش رو شروع میکنیم. اولین بحثی که داریم که در فایده اولا مطرح میشه اینه که در بعض اخبار اون چه که به حضرت داده شد و ایشون تناول فرمودن رتب گفته شده، در بعض اخبار دیگه سفرجل گفته شده. آیا این دو خبر با هم منافات دارند یا قابل اجتماعند؟ در فایده اولا این دو خبر رو جمع میکنیم و بیان میکنیم که قابل اجتماعند و منافاتی بینشون نیست. نحوه جمع کردنمون اشاره به یک مطلبی است که درباره بهشت ثابت شده. درباره بهشت گفته می شود که مثلا رتبه بهشت وقتی که خورده میشه انسان احساس میکنه که هم رتبه، هم سیبه، هم بهه، هم بقیه میوه هاست. اونجا این چنین نیست که هر میوهی مزهش، رائحش، رنگش مخصوص خودش باشه. در اونجا رتبی که ما استفاده میکنیم مزه همه میوه های دیگر رو دارد، نه مزه میوه های دیگر، مزه طعام های دیگر هم دارد. رائحه میوه ها و طعام های دیگر رو هم دارد، رنگ اونها رو هم دارد. یعنی یک میوه است به جای چندین میوه. حالا چطوری این امکان داره؟ ما نمونه شو در دنیا داریم، هم طبیعی هم صناعی. طبیعی قوه خیاله، قوه تنها ولی هم کار سامعه رو میکنه، هم کار باصره، هم کار ذائقه، هم لامسه، هم شامه. به تنهایی همه قوا درش جمعه، منتها در میوه منفعل از کیفیت های مختلفه، در خیال فاعل احساس های مختلفه. این تفاوت حالا خیلی مهم نیست که اونجا انفعاله اینجا فعله، ولی علی حال اجتماع مهمه که در قوه خیال همه حواس جمعند و این قوه واحد کار همه رو میکنه. میشه پس میوه باشد که درش میوه های دیگه جمع باشه و کیفیتی که این میوه قبول کرده مجموعه کیفیاتی باشه که بقیه قبول کردند، مجموعه کیفیاتی باشه که در میوه های دیگه و در طعام های دیگر هست. اما نمونه صناعی که ما در صنعت میبینیم، یک چیز چند چیزه. ملاحظه کردید که سلام علیکم، ملاحظه کردید که بعضی از این لوح ها صفحه ها هستن که عکسی روشون افتاده. شما وقتی که به این لوح نگاه میکنید اون عکس رو وضوح میبینید. ذره این لوح رو به سمت خودتون یا به سمت مقابلتون حرکت میدید، میبینید که عکس دیگری روی این لوح دیده شد. شاید چندین عکس توی این لوح دیده میشه. خب یک لوحه و به ظاهر جای یک عکسه، ولی چندین عکس توش هست. با این دو نمونه که نشون داده شد و توضیح داده شد معلوم میشه که اجتماع ضدین هم رخ نمیده. چون الان مثلا فرض کنید رنگ خرما سیاهه، فرض کنید رنگ فلان میوه سفیده. خب الان اگر در این میوه بهشتی هم رنگ سیاهی باشه هم رنگ سفیدی باشه، اجتماع ضدین میشه. حالا رنگ زردی با رنگ سفیدی رو بعضی ها میگن زدان نیستند، برفرض زدان نباشن اجتماعشون باز جایز نیست. حالا از این میگذاریم، ولی سفیدی و سیاهی که زدانند و در این میوه که هم رنگ سفید داره هم رنگ سیاه داره، بالاخره دو تا رنگی که زده همان جمع شدن، اجتماع زدان رخ میده یا نه؟ با این دو نمونه که توضیح داده شد معلوم میشه اجتماع ضدین نیست. در نمونه خیال اجتماع ضدین نیست. چرا؟ چون یه ذره به تجرد نزدیک. در نمونه صناعی که عرض کردم اجتماع ضدین نیست، چون اون عکس در جایی از این لوح تعبیه شده، عکس دیگر در جای دیگه تعبیه شده و موضع ها فرق کرده. و بعد با فرق موزه های دیگه اجتماعی دو عکس در یک محل حاصل نشده. درسته که این لوح در مجموع همه عکس ها رو نشون میده، ولی چون لوحیست برجسته، در هر قسمتی از برجستگیش عکسی گذاشتن که وقتی ما این لوح رو جا به جا میکنیم یکی از این عکس ها دیده میشه. اجتماع زده نیست چون موضوع مختلفه. ما در ذهنمون هم سفیدی و سیاهی رو تصور میکنیم، اجتماع زده رخ نمیده، بانکه در موضوع واحد که ذهن ماست هم سیاهی آمده هم سفیدی آمده. اما در واقع صورت سیاهی و صورت سفیدی آمده. بالاخره نمونه هایی داریم که در اونجا ها اجتماع زده نیست و این نشون میده که اونجا هم اجتماع زده اینی که محال است رخ نمیده. حالا آیا عدم اجتماع زده این به نحوی است که در اینجاست یا به نحو دیگری است که ما نمیدونیم؟ همش محتمله. فقط میدونیم این جریان اتفاق میفته که میوه های اونجا مزه میوه های دیگر رو و رائحه میوه های دیگر رو و رنگ میوه های دیگر رو دارد. اما به چه نحو دارد که اجتماع زده نشه مشخص نیست، برای ما مشخص نیست. شاید ما بتونیم با توجه به این قاعده‌ای که در مورد امور بهشتی گفتیم بتونیم انهار بهشتی را هم به همین صورت توجیه کنیم، بگیم نهر آب، نهر عسل، نهر شیر این چنینند که اون شیر در عینی که شیر است طعم عسل رو هم داره، طعم آب رو هم داره، اون آب هم همینطور. خب حالا سه تا نهره یا یه دونه نهره؟ چهار تا نهره، یکی هم میگن شرابه، خمره. حالا چهار، این چهار تا نهره یا یه دونه است؟ میتونه چهار تا باشه که هر کدوم مشتمل بر اون سه تا دیگه هست. میتونه یه نهر باشه. اون وقت اگر یک نهر باشه چگونه این چهار حالت رو پیدا میکنه؟ قبلا گفتیم شخص بهشتی علمش علم فعلیست و اثرگذار. دلش میخواد مثلا شیر استفاده کنه، این نهری که واحد است و به هر چهار صورت در میاد به صورت شیر در میاد و این آدم از شیر استفاده میکنه، دلش میخواد عسل استفاده کنه همچنین. یعنی یک نهر است که با اراده این بهشتی حالت خاص پیدا می کند و وقتی که اون حالت خاص پیدا کرد مشتمل بر اون حالات دیگر هم هست. این چنین نیست که فقط همین حالت خاص رو داشته باشه حالات دیگر رو نداشته باشه. علی حال مطمئنن اجتماع زدن رخ نمیده. اما چگونه این اجتماع زدن حل شده؟ نحوه های مختلفی درش محتمله و احتمال هم داره که اصلا نحوهی باشه که برای ما آشنا نیست، یه جوریه که تا حالا تو دنیا نظیرشون
ندیدیم.
نه اگر ما بهشت و عقلی بدونیم اصلا این مباحث هم حله.
نه بس اجتماع زده داره نه عقلی. یعنی هر جا که باشه
بله همین دارم عرض میکنم بی اجتماع زدن امتناعش عقلی است و تجربی نیست. اگر امتناع اجتماع زدن تجربی بود در همون جایی که ما تجربه کردیم اجتماع زدن رو محال میدونستیم، در جای دیگه محال نمیدونستیم. اما اجتماع زدن یه امر عقلیه، وقتی امر عقلی باشه در هیچ جا جایز نیست، نه تو دنیا جایزه نه تو آخرت جایزه، هیچ جا جایز نیست. بنابراین باید بگیم اجتماع زدن رخ نمیده. اما چگونه رخ نمیده عرض کردم، یا مثل اون عالم خیاله، یا مثل اون عکسی که گفتیم، یا مثل صورت‌های تصور شده است یا نحوه دیگری است. فقط ما مطمئنیم که اجتماع ضدعینی انجام نمیشه، اما چگونه انجام نمیشه اون دیگه محتملات مختلف داره. ولی اینکه اجتماع ضدعینی نیست که حتمیه، چون اجتماع ضدعین امتناعش عقلیه و چیزی که امتناع عقلی داشته باشه در هیچ عالمی اتفاق نمیفته. عرض کردم اگر یک
اجازه دستون
سرش برسن بود اجتماع ضدعین نیستی که من نگفتم هست. اجتماع ضدعین توی این مثالی که ما میگیم نیست. چطوری اجتماع ضدعین تو این مثالی که ما زدیم برطرف کردن؟ من در مثال دو گفتم موضوعای مختلف داریم، پس اجتماع ضدعین نیست. در مثل خیال گفتم صور مختلفه و صور تضاد ندارن، اگرچه سیاهی و سفیدی تضاد دارن، ولی صورت سیاهی و صورت سفیدی که صورت علمی هم تضاد ندارن. همه جا سعی کردم که اصلا تضادی حاصل نشه.
خب دواره الفاظه اینا که تو دواره اجتماع ضد هست و محاله اینطوری میگن.
کجا؟
اونجا توی صور اخروی اجتماع ضد بود محال نیست، واقعا قابل درک نیست برای معاشرت. یا برای اصلا محقق نمیشه، این شرایط نیست. نه که بگن اجتماع ضد اونجا محال نیست. این کلمات مولا سزایی این نمیرسونه که اجتماع ضد محال نیست. از دوار مثلا با هم جمع میشه.
خود صدرا ظاهرن در صور علمیه شاید تعبیرش این باشه که اجتماع ضده محال نیست، ولی تو صور علمیه اصلا اجتماع ضده نمیشه. حالا شاید منظوریشون همین باشه که اجتماع ضده اینی که محال است حاصل نمیشه، بس این اجتماع ضده نیست که محال نیست، منتها اصلا در واقع به خاطر این که اجتماع ضده نیست. نه، صورت علمیه بیاض با صورت علمیه سواد تضاد ندارن اصلا. خود سواد و بیاض تضاد دارن، صورت علمیهاشون که تضاد نداره. لذا اجتماعشون در ذهن اجتماع ضدین نیست. یا اگر کسی اسمش هم اجتماع ضدین بذاره محال نیست. حالا تسامحا ممکنه کسی بگه این اجتماع ضدینه، میگیم نه این اجتماع ضدین محال نیست، که این تصامه های در واقع اجتماع ضده این حاصل نیست. ظاهرن این چنینه. عرض میکنم ما نمیتونیم الان اطلاع بدیم از اون چی که در بهشت اتفاق میفته مگر دلیل نقلی داشته باشیم. نمیتونیم آگاهی بدیم چون خودمون آگاهی نداریم، اما میتونیم توجیهاتی که طبق قواعدمونه در مورد بهشت هم اجرا کنیم. یعنی بگیم که در بهشت اجتماع ضدین رخ نمیده، نه اینکه اجتماع ضدین هست و محال نیست. حالا ممکنه اصلا قوانین عوض بشه، اینو نمیدونیم، ممکنه قوانین عوض بشه اونجا اجتماع ضدین جایز بشه، ظاهرا نمیشه، ولی خیلی از نشدنی ها رو میبینیم قدرت خدا تبدیل کرد به میشه. بله دیگه، حالا عرض میکنم این یه احتماله، ممکنه احتمال درستی هم نباشه. مثلا اجتماع ضدن فرض کنید در یه عالمی جایز باشه، همونطور که در عالم مجردات یعنی در عالم ذهن ما اجتماع ضدن جایزه. البته اجتماع ضدنی که ما میگیم جایزه در واقع اجتماع ضدن نیست، شاید اونجا هم همینطور باشه.
اینطور باشه خود تقدمش برای خودش هم جایز باشه، ولی خدا اینجا
علایه حال به ظاهر عرض می کنم به نظر می رسه که قواعدی که مقتضای عقل همه جا حاکمه، اون قواعدی که مقتضای تجربه است مخصوص همون موضع تجربه شده است، در جای دیگه نمیتونیم اجراش کنیم. اما قواعدی که از عقل استفاده کردیم همه جاییه، یعنی در تمام عوالمه. در مثلا فرض کنید در ذهن ما، در ذهن ما بخوام اجتماع نقیزن درست کنم، خب نمیشه. شما میتونید در ذهنتون وجود و عدم رو تصور کنید، این دیگه اجتماع نقیزن نیست. چرا؟ چون وجود یعنی صورت وجود، عدم یعنی صورت عدم، این دو تا صورت ها که نقیز نیستن. اما بخوام تو خود ذهن اجتماع نقیزن درست کنیم ببینیم میشه یا نه. من هم تصور کرده باشم فلان شای خاص رو، هم تصور نکرده باشم همون شیخ خاص رو، هر دوام در یه زمان. این شدنیه؟ این اجتماع نقیزه نیست، تو ذهنم جایز نیست. این اجتماع نقیزه نیست که تو ذهنم جایز نیست. اونی که تو ذهن جایزه اون در واقع اجتماع نقیزه نیست. پس یه امری که عقلیه همه جا حاکمه، استثناء بردار نیست. اجتماع زده اینم امتناعش عقلیه، بنابراین همه جا حاکمه. پس در بهشت باید کاری بکنیم که اجتماع زده نشه. نه بگیم اجتماع زده این است و جایز، بعد بگیم اصلا اجتماع زده نیست. حالا یا اینکه همونطور که عرض کردم این جسم قابلیت هر چهارتا رو داره، این مایه قابلیت هر چهارتا رو داره، با خواست بهشتی میشود آب، با خواست دیگر میشود شراب، با خواست سوم میشود شیر، با خواست چهارم میشود عسل، که وقتی ظاهر میشه یک چیز رو ظاهر میکنه، بقیهش در کمونه. یا به تعبیر ما در این دنیا بقیهش بالقوه است، یکیش بالفعله. خب این اشکالی نداره، این اجتماع زده دیگه نیست. یا به این صورته یا به صورتهای دیگر، ما چه میتونیم؟ بالاخره اجتماع زده نیست. کلامی رو مرحوم قاضی سعید از اصولگی ها نقل میکنه که اون کلام رو من از رو میخونم. اون کلام همین حرف ماست، منتها در تمام امور بهشت اجرایش میکنه. ما فقط در رتب مثلا اجرا کردیم، ایشون در همه چی اجرا میکنه. ما گفتیم رتب با سفرجل میشه یکی، ایشون همه چی رو در اونجا میگه با هم دیگه میشن یکی. که کلامش از رو میخونم درباره اینکه اونجا حیات هست و حیات میجوشد، همه چیز حی است، همه چیز حی است، حتی مایه های جاری هم حی هست، حتی سنگ های اونجا، آجر هایی که قصور رو ساختن حی هست. اونجا ما جماد نداریم، هر چی داریم حی داریم. اینا رو بیان میکنه، بعدم توضیح میده که متاهایی که در بهشت است اینطور نیست که متاهای مختلف باشه، یکی همه چی درش هست. مثل همونی که اصحاب کهون در این دنیا میگند، میگه در هر چیزی همه چیز هست، منتها باید شرایط ظهور فراهم بشه. شرط ظهور این شی فراهم شد، این ظاهر میشه. شرط ظهور اون یکی دیگه فراهم شد، اون ظاهر میشه. با هاش هست. سلام علیکم. این فایده اول بود. پس ناسازگاری بین روایاتی که میگویند حضرت در معراج خرما تناول کردند و روایاتی که میگویند سفرجل تناول کردند، تنافی بین اینها نیست. میوه های بهشتی جامعه، و چون جامعه میشه اسمش رتب گذاشت، میشه اسمش سفرجل گذاشت. هر دو روایت درست کرد. این فایده اول بود از فوایدی که میخواستیم ذکر کنیم. صفحه 359 سطر 17 المنهج الرابع فی ما یتعلق به اکل رتبه. توجه کردید در روایتی که ما داریم بحث میکنیم اکل رتب مطرح شد، که من اول بحث روایتشو خوندم. و فیه فواید، در این منهج چهارم فوایدی ذکر میکنیم که ما در اینجا ذکر کردیم، بعض علما در مطالب دیگر در ضمن مطالب دیگر بیان کردن، ما جمع کردیم آوردیم همه رو اینجا. قد ذکر بعضی از این فواید رو بعض علما در ضمن مطالب دیگر، و ما همه رو جمع کردیم اینجا و ذکر کردیم. حل اولا، یعنی فایده اولا این است که علم ان فی هذا الخبر، خبری که ما الان دربارش داریم بحث میکنیم، که حدیث 21 از باب 8 تصریحی بود در صفحه 341 سطر 15 که من اول بحث خوندمش، تصریح بود بر این که آنچه که پیغمبر در شب معراج خوردند و نطفه حضرت فاطمه از او متکفن شد، منعقد شد، رتب بود، ان المأکول رتبون من رتب الجنه. ولی قد ورد فی خبر دیگری که سفرجلتون، رتب نگفته رتب نبوده، گفته سفرجل بوده. و فی آخر شیون آخر، در روایت دیگر چیزی دیگر است. یعنی روایت ها در اینجا به ظاهر یک نواخ نیستن، به نظر میرسه که با هم اختلاف دارن. حالا ما در این فایده اول میخوام اختلاف رو حل کنیم، میخوام بیان کنیم که بین این روایات اختلافی نیست. و سر رو زالک، سر اختلاف تعبیر این است که در آنجا یک میوه به جای بقیه میوه هام هست. بنابراین از یک میوه میشه تعبیرهای مختلف کرد. میشه گفت این خرماست، میشه گفت سیبه، میشه گفت بهه، میشه گفت مثلا فرض کنید میوه های دیگره. همه اسم ها رو میشه روی یه دونه میوه گذاشت.
استفاده میکنه از قرآن مثلا انار، مثلا چیز خارجی، یا مثلا انجیر یا عسل، مثلا این باید استفاده درست نیست دیگه.
چی میگه؟
عسل مثلا دیگه بهشتیه، ما میگیم نه ببین عسل نمیشه گفت
تو دنیا، تو دنیا میگه مثلا انار، انار میوه بهشتیه. میوه بهشتیه یعنی در بهش این میوه هست. درسته اونجا انارش همه چیزه،
بهش هم میوه همه هستن.
بله،
میخوام بگم این باعث میشه که فرمان فوایدی که راجع به اثر اینا گفتن که میوه بهشتیه که روایتی هم هست، این هم میدونی سوال بده.
نه ببینید، انار یک میوه ایست که در وقت خوردنش دونه هاش میریزه و چون اسراف در اسلام ممنوعه، ترغیب میشه که این دونه ها رو جمع کنید. گفته میشه مثلا اون دونه ای که میفته همون دونه ایست که از بهشت تو این گذاشته شده، حتما برش دارید. شاید همش بهشتی باشه، حالا این دونه افتاد دوباره یکی دیگه میفته، دوباره یکی دیگه میفته، خب همش دونه های بهشتی میشه. حالا فرض کن یه نفر همه رو از دستش ریخت، همه میشه دونه بهشتی باید جمع کنه. اینا من گمان میکنم که برای ترغیب به عدم اسرافه، که نذارید این دونه ای که افتاده هدر بره، اینو برش دارید. حالا اگر لازمه شسته بشه بشورید، اگر نه استفاده کنید، نذارید اسراف بشه. یه مقدار این جنبه های ترغیبی داره. ولی حرفم درسته، میوه میوه بهشتیه، تو بهشت هست، دونه هاش هم از بهشت میاد. هیچ، بالاخره همه از خزائن میان دیگه، بهشت هم یکی از خزائن سر راهه، همه از خزائن میان، تنزلاتش دست ما میرسه. پس هیچ مانعی نداره که بگیم این دونه ای که الان از دست من افتاده از بهشت آمده، یعنی از خزائن بالا آمده.
اختصاص به انار نداره،
همه اختصاص به انار نداره، همش هست. منتها در انار راه اسراف بازتره. مثلا کسی سیب میخوره چیزی از دستش نمیفته غالبا، ولی انار دونه هاش میریزه. لذا اونجا ترغیب لازمه، اینجا ترغیب خیلی لازم نیست. ولی در همه میشه که به همه، به میوه هایی که اینجا از میوه های بهشتی هست چه از بالا تنزل کردن دیگه، اصلش اونجاست. نه که روایت رو رد کنی، نه روایت رو به قول شما نباید ما رد کنیم، بلکه روایت رو باید به یه صورت توجیه کنیم، مگر اینکه مشخص باشه که این روایت باطله. اسم بردن یا یه خصوصیتی داره، یا به خاطر همینیست که عرض کردم، یا جهتی دیگه داره. بالاخره بی جهت نیست که اینو گفته، والا بله همه میوه‌ای که در اینجا هستن اصلشون و حقیقتشون در اول میکنه
هر چی تو هر چی هست اونجا، ولی
قاعده نفع نمیبره، اون که اسم بره اهمیت خاصی، بله قاعده نفع میشه، همه چی در هم در هر میوه‌ای هست اونجا، ولی اینجا که میرسه اینطوری نیست. اصلا به طور کلی اگر شما عرض کردم یه ذره شما به سمت تجرد برید، میبینید که خیلی از این پراکنده ها در اون عالم مجرد جمع میشن و واحد میشن. اینجا که میاد پراکنده میشه. همون مثال خیالی که زدم مثال خوبیه. وقتی یه خورده تجرد خیال رو بگیرید مادی ترش کنید، ببینید 5 تا حاسه جدا میشه. اونجا هم همینطوره، میوهاشو وقتی بخواد بیاری تو اینجا میبینید میوهای مختلف میشه، اینجا مختلف میشه، اونجا مجتمعه. اصلا به طور کلی اینا ما داریم که تمام موجودات عالم قدر در عالم قضا به وجود واحد جمعی موجودن، به وجود واحد جمعی که وقتی میاد تو عالم قدر پخش میشه. اینا طبق قواعده که میوه های بهشتی اجتماع خیلی از میوه های دنیایی یا همه میوه های دنیایی بشن، طبق قاعده است، امر خلاف قاعده نیست. چون بهشت به تجرد نزدیکتر از دنیاست، بالاخره عالم بالاتره، به همین جهت یعنی عالمی است که در قوس صعود بالاتره، به همین جهت میبینید که اشتمالش بیشتره، وحدتش غلیظتره، این عالم ماده کثرتش غلیظتره. و سر ذالک این است که فواکه جنت کله ها فی کله ها، همه شون تو هر یکی از خودشون هست، کله ها فی کله ها. من نمیدونم، شاید روایت باشه، البته اگر روایت هم نباشه مختصر عقله. الان اشاره کردم دیگه، وقتی شما از عالم تفصیل به سمت بالا برید هی وحدت غلیظتر میشه تا جایی که تمام تفاصیل تو واحد جمع میشن بدون اینکه اون واحد از بساطت در بیاد. اون بسیط الاشا کل، بسیط الحقیقه کل الاشا همینه دیگه، حقایق همه اشیا در اونجا جمع است بدون این که اونجا بساطتش کوچکترین آسیب ببینه. پس معلوم میشه حقایق اونجا به وجود واحد هستن نه به وجود متکثر. این یه قانونه که هرچی شما از عالم تفصیل به سمت عالم وحدت برید این تفاصیل وحدت پیدا میکنه و تفصیل ازشون گرفته میشه، هستند اما نه متفصلند بل متعهدند، متعهد با الف. یه قانونه، حالا اگه در روایت هم داشته باشیم خب چه بهتر، نقلم تأیید میکنه عقل، اگه در روایت نداشته باشیم حکم عقل برای ما کافیه. فواکه جنت کلها فی کلها، فیسه و تعبیر عن الواحد بالآخر، از یکی به دیگری میتونیم تعبیر کنیم. قال فی اصولوجیا فی ذکر العال، قال فی اصولوجیا فی ذکر العالم الاعلا امورن، عبارت در اینجا یه ذره توضیح لازم داره. آدم فکر میکنه که فی ذکر العالم الاعلا مقول قاله باشه، ولی در واقع امورن مقول قاله است. این فی ذکر العالم الاعلا داره بیان میکنه موضعی را که اصولوجیا در اون موضع بحث داشته، بحثش در ذکر عالم اعلا بوده، درباره عالم اعلا بحث میکرده، قال امورن در اونجا مطالبی گفته، الا انقال تا رسیده به این قسمتی که الان میخوام بخونم. الاشیاء التی هناک، اشیایی که در عالم آخرت هستن، مملوتون قنن و حیاتن، پر از قنا و حیاتن، همین مملوتون قنا محل شاهد ماست. این سیب در سیب بودنش غنیه، ولی در به بودنش، در خیار بودنش، در خرما بودنش غنی نیست، نداره اینا رو، اینا رو نداره، غنی نیست. ولی سیب اونجا غنیه، یعنی همه میباتش هست، گذشته از این حیه، مملوتون قنن و حیاتن، پر از قنا و حیات، یعنی دیگه سیب اونجا بی نیاز از بهه، اینجا سیب بی نیاز از به نیست، بهو باید کنارش بذاریم، اونجا سیبش بی نیاز از بهشه، بی نیاز از مثلا خرماست، همه چی تو خودشه. ان الاشیاء التي هناك مملوب و تنقنا و حیاتا، حیاتش رو توضیح میده که انها حیاتون تقلی و تفور، حیاتی است که میجوشد و فوران میکند، یعنی حیاتش هم مثل حیات موجودات پایین تر از حیوان که در دنیا هستن نیست. شما در موجودات پایین تر از حیوان مثل نبات و جماد حیات معتقدی، ولی مشروط نیست. حیات نباتات و حیات جمادات مشروط نیستن، با اینکه موجودن. اونجا حیات چنان جوشش و فوران داره که نمیشه مشروط نباشه. اونجا جمادش هم حیاتش مشروطه. اینجا هم حیات برای همه اشیا هست، حتی جماد اینجا هم حیات داره، منتها حیاتش مشروط نیست، حیات مخفیه، ضعیفه. اونجا حیاتش جوشش و فوران داره، همه موجوداتش معلوم حیه. حتی آتش جهنم رو میگن حیه و دنبال مجرم میدوه، مجرم میگیره برش میگردونه. اگه مجرمی فرار کرده باشه، خود آتش دنبالش میگیره و برش میگردونه. چون میفهمه که این مجرمه و قوه محرکه داره، حرکت میکنه به اختیار خودش، با اراده خودش. درست مثل یه آدمی که اینجا هست، بلکه شاید قوی تر از اون. جمادات این دنیا همه حیان به دلیل اینکه تسبیح میکنن، چنان حیات دارن که آشنای با خدا هستن. بله، هرچی تسبیح تکوینی هم احتیاج به اراده داره، احتیاج به فهم داره. اینا میفهمن چرا من و شما رو تسبیح نمیکنن. خدا رو تسبیح میکنم، من میشه خدا رو میشناسه که تسبیح میکنه. تکوینیه، منتها با اراده. تشریعی نیست که خدا بهش دستور بده اونم بتونه تخلف کنه. تسبیحات ما تکوینی و تشریعی هر دو با همه. تکوینی ها رو داریم، تشریعی ها رو هم بعضی همون مخالفت میکنیم، بعضی اطاعت میکنیم. اما در مثل جمادات همه تسبیحات تکوینیه، ولی تسبیح متوقف است بر اراده و ادراک. و اراده و ادراک هر جا باشد حیات هست. پس این جماد حیات داره، ازش بپرسیم جواب میده. ما نمیشنویم صداشون، شهادت هم میده، در قیامت شهادت میده. در قیامت خدا ماهیتشون منقلب نمیکنه، چون انقلاب ماهیت محاله. همین موجود که در دنیا حیاتش مخفی بود، حیاتش ظاهر میشه، شهادت میده. اینجا تحمل شهادت میکنه که اونجا شهادت میده. چطوری تحمل شهادت کرده که بعد ادای شهادت کنه؟ اگه عقل نداشت، اگه درک نداشت، تحمل شهادت نمیشه. پس جماد اینجا حیه، اونجا حیاتش در حد وجودشه. چون وجودش بسیار ضعیفه، حیاتش ضعیفه. چون حیاتش ضعیفه، نمود نداره. اما در آخرت حیات فوران کننده است. به این جهت نمیشه مشهود نباشه، نمیتونه مخفی بمونه. و جری و حیات تلکل اشیا این نماین و اومن این واحده. حیات این اشیا از یک چشم جاری میشود که اون یک چشم همه چی دارد. پس حیات همه چیز را همون یک چشمه تعمیم نمیخواد بگه حالا چشمه اونجا هست، بلکه همه از یک امر به تعبیر ما تعمیم میشند. بله، مصول رو نمیگه اونجا، نمیخواد بگه. بله، نه حالا عبارت دنبالش رو بخونیم. ظاهرا ناظر به مصول نیست، مصول هم مصول عقلی داریم، اما آخرت فقط عقل نیست، آخرت جسمانی هم هست. لا که انها حرارتون واحده و ریحون واحده. نه اینکه اون یک چشمه یک حرارت باشد که دیگه چیزی دیگر نباشد، یا ریح واحد باشد چیزی دیگر نباشد، بل کلها کیفیتون واحده. محل شاهده توجه کنید، بل کلها کیفیتون واحده چه فیها کل کیفیته. یک کیفیت ظاهر دارد، همه کیفیت هم توش هست. حالا با شرایط مختلف اون کیفیت ها ظاهر میشن یا اون کیفیت هم ظاهرن، منتها یکی که مثلا مورد خواست این بهشتیه اون ظاهرتره و نمودارتره. یوجد و فیها یعنی در اون چشمه کل و تأمین. و نقول اینکه تجد و فی تلکل کیفیه
کیفیت واحده بزنید.
بله
کیفیت واحده بزنید.
یوجد و فیها یعنی در کیفیت واحده کل و تأمین ابی نداره، چون فرق نمی کنه. اون کیفیت واحدم حاکی از اون عین واحده بود. شما ضمیر فیها رو به اون عین واحد برگردین یا به کیفیت واحد اشکالی نداره. شاید به کیفیت واحد برگردین چون نزدیکتره بهتره. یوجد فیها کل تامین. و نقول انک تجد فی تلک کیفیه که کیفیت واحده هم طعم حلاوت رو هم طعم شراب رو هم سایر اشیاء ذوات طعوم رو. بعد بیان میکنه نه فقط طعوم رو بلکه روائح رو، بلکه ملموسات رو، نرمی ها و زبری ها رو و قواها، یعنی و قوای این تو عمر هم میابی که گویا خود همون مایه طعم خودشو درک میکنه، قوه در راکه داره، حیه دیگه، حیه طعم خودش رو درک میکنه، نه طعم خودش رو، طعوم خودش رو درک میکنه. بعد اون وقت وقتی بر ذائقه بهشتی قرار میگیره، حالا ملاحظه کنید ادراک در ادراک انجام میشه. بالاخره اون خودش داره خودش ادراک میکنه، طعم خودش داره ادراک میکنه، اون ادراکشو به منم منتقل میکنه. چون وقتی که ما از اون استفاده میکنیم داریم از یک شیء مدرک استفاده میکنیم، پس ادراکش در اختیار ما قرار داده میشه. وقت ما ادراک میکنیم ادراک او را، وقت اینطور میشه که ادراک ما تقویت میشه با ادراک او. یعنی نه تنها ما طعم رو ادراک میکنیم، ادراکی که اون نسبت به طعم خودش داره نیز ادراک میکنیم. وقت ادراک اندر ادراک دیگه ببینید چه ادراک قوی میشه. وقت این ادراک هم باقی میمونه، مثل دنیا نیز زائل بشه. در دنیا انسان وقتی غذایی رو در دهانش میذاره تا وقتی تو دهان است طعمی حس میکنه، وقتی رفت داخل گلو شد دیگه تمام شد، مگه خاطره اون طعم بمونه؟ ولی در آخرت خود طعم موجوده، خود طعم موجوده، طعم بعدی هم که میاد موجوده، طعم بدتر هم که میاد موجوده، همچنان هست، همه چی هستن، هیچی از من نمیشه، چه دار ثبات و بقاست دیگه.
وقتی توجه داره به اون موجودی، وقتی
توجه داره به
موجودی،
بله،
وقتی که اون
بهشتی
توجه داره به
تعم
موجود،
وقتی
توجه داره
نه، اون در هر صورت اون تعمه موجوده. اگر من توجه نکنم شاید ادراکش نکنم، ولی تعم موجوده، اون از من نمیره، چون دار ثباته، جایی از من رفتن نیست. اما ادراک من احتیاج به توجه من داره، ممکنه مثلا من توجه نکنم اون از من، ممکنه همش توجه بکنم باقی بمونه، ادراکش باقی بمونه، ولی خودش که هست.
یعنی لحظه توجه نکنم،
شاید اونجام توجه منم ثابت بمونه.
اگه خودش خلق میکنه خود توجهش
هم شرطه، خودش میخواد. اگر اونجا دار ثباته توجه منم ثابته ها، اونجا شاید شاید قفلت نیاد.
مثلا میاد پایین تو مثلا بهشت دون چیز مادی توجه میکنه، بعد میخواد برای توجه میخواد خدا کنید، مشکل نیست با هم جمع بشید با هم دید، حالا بعد گرد بهش عبلی دید توجه هم بهش مادی خاص میشه دید، رضا برور این از اینجا شکایت میکنه دید دید با هم توجه میکنه برور این شکایت کنه دید دید همش بسرگید چه به اتمان نباره میکنه.
علاوه حالا شاید توجه تفصیلی یا توجه شدید منظور باشه، ولی اصل توجه بعید اونجا قطع بشه، چون توجه هم یکی از اموره و همه امور در اونجا ثبات دارن، از جمله توجه ثبات داره، منتها ممکنه مثلا یه توجه قالب‌تری بیاد این توجه رو تحت شعاع قرار بده که این توجه اون چنان تأثیری نکنه و تقریبا تحققش کمرنگ به نظر برسه به خاطر غلبه اون توجه دیگر. شاید این چنین باشه. اینا حرفاییست که ما طبق قواعد اینجا داریم میزنیم، یه وقت ممکنه اونجا قواعد یه جوری دیگه باشه، چه بسا قوی تر از این که ما داریم میگیم. و سایر الاشیاء طیبت روائه، یعنی در این کیفیت نه تنها ذوات توم هست بلکه سایر اشیاء طیبت روائه هم هست. سایر رو در اینجا به معنی جمعی میتونیم بگیریم، چون تا حالا بحثی از روائه نکرده بود که بگیم بقیه روائه جمعیه، مگر اینکه بگیم سایر یعنی غیر از توم، بقیه یه چیزها که اون بقیه عبارتن از روائح و امثال زاریش. ولی خب خودش بعدن در الوان میگه جمعی، اینجا میگه جمعی، معلوم میشه اون سائر هم به معنی جمعیه. و سائر اشیاء طیبت روائح، جمعی الوانی که تحت بصر واقع میشن، یعنی با بصر دیده میشن، بصر اونجا ها نه بصر اینجا، بعضی رنگای اینجا رو شاید بصر نتونه ببینه ولی اونجا همه رنگ های میبینه. و جمعی اموری که واقع است تحت لمس، همه اونجا تو همین کیفیت واحده موجوده. و جمعی اشیایی که واقعا تحت سر، همه چی در همه چی اونجا هست. این بیانیست که در اصولوجی آمده که ما هم طبق همین بیان خواستیم رتبی رو که در روایت آمده توجیه کنیم و بگیم اختلاف تعبیراتی که در روایات ذکر شدن، این اختلاف در واقع اختلاف نیست، همه درست است و به جای خود. خب این تموم شد، وارد فایده دوم میخوام بشیم. در فایده اول رتب رو عبارت گرفتیم از میوه، و بعدم گفتیم میوه های اونجا این چنینه. در این فایده دوم اون فایده اول رو فراموش میکنیم. نه فراموش میکنیم یعنی اختلاف تعبیر رو مانع و مزاحم میبینیم، اختلاف تعبیر حل شد تموم شد. میخوام بیان کنیم که رتبی که حضرت استفاده کردن چه رتبی بوده و چی بوده. تا حالا گفتیم میوه بهشتی بود، منتها میوه بهشتی که ازش تعبیر به سفجل و چیزهای دیگر میکردیم اشکال نداشت. اما حالا میخوام طوری دیگه توجیه کنیم که اون رتب در واقع کنایه است از اون علمی که این بزرگواران دارن. یک حقیقت عقلیه‌ای وجود دارد در جهان که اون حقیقت عقلیه مدبر اهل بیت علیهم السلام، مدبر پیغمبر و اهل بیت، که حالا همون شاید همون حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، همون صادر اول، همونی که این بزرگواران تدبیر میکنه. اینا وجود جسمی دارن دیگه، وجود جسمی توسط وجود عقلی تدبیر میشه، همونطور که ما به وسیله وجود عقلی تدبیر میشیم، اونا هم تدبیر میشن. حقیقتی که اونا رو تدبیر میکنند فوق حقیقتی است که ما رو تدبیر میکنه. مراد از رتب همون حقیقتی بوده که مدبر این بزرگوارانه، و اون حقیقت یک حقیقت ملکوتی است و از سنخ علمه، پس یک حقیقت علمی است. خب خوردن او چه معنا داره؟ روشن شد که حالا رتب به من کنایه است از اون حقیقت علمی. خوردنش چه معنا داره؟ خوردن یک مطلب علمی یعنی چی؟ یعنی ادراکش. خوردن هر شیء مناسب اوست. مثلا اگر بگیم ما این رائحه رو خوردیم، یعنی استشمام کردیم. اگر بگیم این غذا رو خوردیم، یعنی همون خوردنی که رایجه. حالا اگه بگیم این مطلب علمی رو خوردیم، یعنی ادراک کرد. پس منظور از این که این خرما به دست من داده شد و من این خرما رو خوردم، منظور اینه که تعقل کردم اون مطلب علمی رو. بعد بنابر اتحاد عاقل و معقول، اون مطلب علمی متحد شد با من و نفس من قوت پیدا کرد بر اثر اتحاد با نوری که مدبر من بود. بعد این نفس من اون قوتش متحول شد به نطفه حضرت فاطمه. این تحول احتیاج به توضیح داره که در فایده سوم وارد توضیحش میشند. چطور این مطلب علمی که در اختیار عقل پیغمبر قرار گرفت و عقل پیغمبر با او متحد شد، چطور این مطلب علمی تبدیل شد به نطفه؟ تحولش به نطفه چگونه بود که شروع میکنن به بحث؟ در فایده سوم مختصرا این تحول رو بیان میکنن، در فواید بعدی این مختصر رو توضیح میدن. پس بحث بعدی ما در فواید بعدی همه درباره همین تحوله که اول بحث هم اشاره کردم. ما در اینجا دو بحث داریم، یکی درباره رتب، یکی درباره تحول. از ثانیه، لعل رتبه اشاره است به حقیقت عقلیه و کلمه نوریه. حقیقت روشنه که تعبیر به حقیقت، هر چیزی که حق است، حق یعنی موجود، و دارای حقیقت است یعنی دارای وجود است. اگر وجودش وجود حسی باشد میگوییم حقیقت حسیه، اگر وجودش وجود مثالی باشد میگوییم حقیقت مثالیه، اگر هم وجودش وجود عقلی باشه میگوییم حقیقت عقلیه. یعنی شیئی که وجود دارد وجودش هم وجود عقلی است. پس حقیقت عقلیه یعنی موجودی که به وجود عقلی موجوده. اما کلمه نوریه، کلمه قرار شده که اسم باشد برای تمام مخلوقات الهی، که بیانم کردن در جای خودش که خداوند با نفس رحمانی که عبارت از وجود منبسطه کل موجودات میافرینه به این صورت. همونطور که نفس ما به مقاطع فم که تعینات این نفسند برخورد می کند و این نفس با اون تعین متحد می شود و یک کلمه متعینه می سازد، همچنین نفس رحمانی که وجود منبسط است با تعیناتی که عیان ثابتند، نه با خود عیان ثابتی که وجود خارجی هرگز پیدا نمی کند، بلکه با ازلال تعینات و ازلال عیان ثابته برخورد می کند و متحد می شود و تعینات رو می سازد، که تمام این تعینات کلمه نامیده می شود. به اعتبار اینکه اون تعیناتی که با نفس ما ساخته می شه کلمه گفته می شه، تعیناتی هم که با نفس رحمانی یعنی با وجودمون بسته ساخته میشه، کلمه نامیده میشه. و چون همه موجودات جهان با این نفس ساخته میشن، بنابراین همه کلمه، به همه میگن کلمه. منتها بعضی کلمه ها اولیا هستن، بعضی اولیا نیستن. خب حالا این کلمه اگر از سنخ نور باشد، یعنی موجود، کلمه یعنی موجود، یعنی مخلوق، کلمه یعنی مخلوق، این مخلوق از سنخ نور باشه، بشه اون کلمه نوریه. و اون حقیقتی که مدبر پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هست، اون حقیقت بالاخره مخلوق الهیست، صادر اول دیگه، مخلوق الهیست و از سنخ نوره، بشه بشه میکنیم کلمه نوریه. نوریه یعنی مجرد، نوریه یعنی کشف، نوریه یعنی همه کمالات رو واجد است به نحو لف، به نحو بساطت. نور در اونجا به معنای روشنی حسی نیست، نور در اونجا نور معنوی است که نور وجود است و تمام کمالات وجود در حد خودش داره، چون وجودش بسیار وجود قویه، کمالات وجودیش هم بسیار قویه. منتها علایال امکانیست، وجوبی نیست، چون مخلوقه. اشارتن الى حقیقت العقلیه. بله؟
اصطلاح حضرت محمدی
به این نمیده، محمدی به تو عالم سوق ربوبی باشه، بازم مخلوقه. سوق ربوبی هم باشه مخلوقه، اسما هم تو سوق ربوبی هم مخلوقه. حالا این حال ما اسما رو مخلوق میدونیم دیگه، عرض کردم که تو اصول کافی اسما رو مخلوق میدونه. اسما اون وقتی که عین ذاتن مخلوق نیستند، اسما اون وقتی که عین ذاتن مخلوق نیستند، وقتی تفاصیل پیدا میکنن مخلوقند، تجلی اولا. حالا این حال مخلوقن، حالا بگید واجب هم به وجوب خدا، بله در سوق ربوبی.
نه
ما استلام
رحمانی
نفس رحمانی نفس رحمانی تمام وجودها فعل خداست، فعل خداست، تمام وجودها رو او موجود میکنه. اشارتن الى حقیقت العقلیه و کلمت نوریه المدبره لأهل البیت علیهم السلام. و هی این حقیقت عقلیه و کلم نوریه که از سنخ عقل است، در واقع همون علمی است که مختص بهم علیهم السلام دون غیرهم، که در غیر اونها نیست، مخصوص اونهاست، که اونها میشن صندوقچه علم خدا. اون حقیقت علمیه مال اینهاست و به اینها افاضه میشه. البته اونها میگن ما وقتی بخواهیم میدانیم، یعنی این حقیقت علمیه در اختیار ما هست، هر وقت بخواهیم تعقلش میکنیم و با او متحد میشیم. و اکشله هو تعقله ایا داره، و هو فکر میکنم واو زاید باشه، اکشل این علم، ضمیر اکشله رو مذکر آورده به خاطر اینکه به علم برگرد میده. اگر اکشله ها میگو به حقیقت عقلیه و کلمه نوریه برمیگردون. و اکشله یعنی اکشل این علم، نه اکل این پیغمبر، اون علم را، این ضمیر اکلو به پیغمبر برمیگرده، پرسش داره صلی الله علیه و آله. هو تعقل هو ایا، این اکل عبارت هست از تعقل پیغمبر، ایاهو یعنی این علم را، این ضمیر ایاهو به علم برمیگرده، که اگه ایاها میگو به حقیقت عقلیه و کلمه نوریه برمیگرده. تعقل کردن از باب اتحاد عقل و معقول باعث می شود که اون حقیقت عقلیه جزء پیغمبر بشه، یعنی پیغمبر با اون متحد بشه، به حیث سارت جزء ان لنفس المقدسه، بنابر اتحاد عقل و معقول. در اتحاد عاقل و مخلوق گفته می شود که ماهیت معقول متحد با عاقل نمیشه. بله اشکال ابن سینا لازم میاد. مثلا ما درخت تعقل کنیم بشیم درخت، خب بخواد ماهیت او درخت با ما متحد بشه ما میشیم درخت دیگه، و این درست نیست. وجود اون معقول هم سلام علیکم با ما متحد نمیشه، چون اگر وجود معقول با ما متحد بشه لازمش اینه که اون معقول دیگه از بین بره، وجودش با ما یکی بشه دیگه، ما معقولی نداشته باشیم در بیرون. سلام علیکم. پس وجودش هم با ما متحد نمیشه، وجود فی نفسش، ولی وجود ادراکیش با ما متحد میشه که وجود لغیره. در اتحاد عاقل و معقول ماهیت معقول متحد نمیشه با ما، وجود فی نفسه معقول هم که مال خودشه با ما متحد نمیشه، وجود لغیرهش که وجود ادراکیش با ما ادراکیش هست با ما متحد میشه.
یعنی وجود نهایتیش،
وجود نهایتیش، وجود ادراکیش، همون حال شما فرمود نهایت، این با ما متحد میشه. و چون از سنخ نور است و نفس ما هم از سنخ نوره، نور نفس ما بیشتر میشه بعد از این اتحاد، و ما هم احساس میکنیم که بعد از دانستن یه مطلب که انهو نفس ما گنجایش بیشتر پیدا کرد، وسعت بیشتر پیدا کرد، و این نشون دهنده اینه که نور نفس ما قوی تر شد. این تقریبا وجدانیه که در هر تعلمی احساس وسعت میکنیم برای نفسمون، و اگر اون شی رو ندونیم احساس زیق میکنیم. این نشون میده اتحاد عاقل و معقول. پس پیغمبر با وجود لغیره این حقیقت متحد شدند، نه با وجود لنفسهش یا با ماهیتش. اون ماهیتش و وجود لنفسش برای خودش هست، اونی که برای پیغمبر هست اون شعاع نوری اوست که ادراک پیغمبر به او تعلق گرفته. خب پیغمبر با اتحاد نفس وسیع‌تری پیدا کردن، و حالا این وسعتی که پیدا شده میخواد تبدیل بشه به نطفه. اینو توی فایده سوم باید بیان کنیم، از ثالثه سر و تحویل به نطفه. وارد فایده سوم بشیم. کلومن طیبات هم اگر بخواهید تحویلش ببرید همینه، ظاهرش اینه که از طیبات بخورید. ممکنه شما طیبات رو هم بر علم کنید، کلو رو تفسیر کنید به اتحاد، با طیبات علمی متحد شوید، یعنی تعقل کنید تا اتحاد با طیبات براتون اتفاق بیفته. این یه معنای تحویلیه، معنای ظاهرش اینه که از طیبات دنیا استفاده کنید، از خواصش و محرماتش پرهیز کنید. اگر بخواهیم کلو و شربو رو حمله بر علم کنیم، ولا تصرفو اینی که علم رو ضایع نکنید. اسراف علم به چیه؟ هیچ وقت کسب علم اسراف نیست، ضایع کردن علم اسرافه. علمی حاصل میشه من بهش بیتوجه میشم، یعنی بهش عمل نمی کنم، این میشه اسراف. پس کلو بشربو یعنی علم رو بیاموزید، بنابراین معنی تعبیری علم رو بیاموزید، اسراف نکنید یعنی ضایعش نکنید، ضایع کردن علم بالاترین اسرافه. یه تو دیگر میشه بودن
توصیف کنم که شما خرب توی برای این تو جای دیگه مثلا مصرف نکنه خودتون رو.
حالا اونم یعنی ضایع کردن علم دیگه، ولی اسراف نکنید یعنی زیاد روی نکنید در کسب علم، اینو نمیگیم، این که اصلا درست نیست. رب زدنی علما، ما درخواست زیاده علم میکنیم، هیچ وقت در علم اسراف معنا نداره، هرچی بیشتر بهتر. اون اسراف عرض کردن معنی ضایع کردن.
شاید مثال اینجور معنی بگه علم غیر نافع رو تحصیل نکنید، لازم سرگو به همین کنید اسراف معنی تحصیل نکردن غیر نافع
و اصراف نمیشه
در تحصیل علم زیاد روی نکنید، فقط علم نافع رو بگید.
حالا شاید اینا میتونیم بگیم ولا تصرفو، یعنی در تحصیل علم زیاد روی نکنید، یعنی اونی که برای شما نافع نیست کسبش نکنید. زیاد روی کردن یعنی علم غیر نافع کسب کردن. شاید اینا میتونیم بگیم به معنی ضایع کردن هم شد میشه، ممکنه هر دو رو هم اراده کنید.
سوال دارم از اون برای سوال دارم
نه ببینید، این که من عرض میکنم ائمه ما هر وقت بخواهند میدانند، این با قواعدی که ما در فلسفه داریم سازگاره. توجه کنید تعبیری که در ادعیه آمده اینه که شما عیبت و علم الله هستید. عیبه یعنی صندوقچه، صندوقچه علم خدا هستید. صندوقچه یعنی چی؟ این تشبیه تشبیه بسیار رساییه. ما میخونیم عبارتو ولی شاید خیلی دقت نکنیم درش. علم اجمالی صندوقچه تفاصیله. علم اجمالی یعنی با در باز کنید تا تفصیل از توش در بیاد. این که میگیم شما صندوقچه علمید یعنی علم خدا به نحو اجمال به شما داده شده، شما اگه در رو باز کنید تفاصیل از توش در میاد. این که میگن اگر بخواهیم میدانیم، یعنی اگر بخواهیم اون اجمال رو به کشف تفصیلی تبدیل میکنیم. در مورد خدا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. لازم نیست خدا کشف تفصیلی بهش بده، کشف تفصیلی هست. اما در مثل ما که موجودات متدرجی هستیم، علم اجمالی خود به خود تفصیلی نیست، باید ازش استخراج کنیم تفصیل رو. در صندوقچه رو باید باز کنیم تا این علم اجمالی تبدیل به تفصیلی بشه. این که میگن ما اگر بخواهیم میدانیم، یعنی اگر بخواهیم تفاصیل رو از این اجمال استخراج میکنیم. یا میگن شبای جمعه به علم ما اضافه میشه، یعنی چی؟ یعنی همون علم اجمالی رو تفاصیل از تو شب جمعه میکشیم بیرون، اضافه میشه، یعنی تفصیل میاد، ولی نه چیزی بر علم ما اضافه میشه. ما هر چیزی که باید بدونیم میدونیم، منتها اجمالا میدونیم تفصیلیش میکنیم. این عبارت ای و این عبارت ای و تو علم الله که در روایات آمده، در ادعیه آمده، در زیارات آمده، بسیار عبارت رسایی است. منتها ما در موردش خوب تفکر نمی کنیم. عقل مستفاد هم همینطوره، عقل مستفاد هم همینطوره. ببینید عقل مستفاد هم همینطوره. عقل مستفاد هم یعنی بل اجمال. مگه میشه انسانی تمام تفاصیل انسان عرض میکنم، خدا نه، انسانی میتواند تمام تفاصیل علم رو یک جا داشته باشد؟ اگر مظهر لایشقل هوشنون انشنین باشد تفاصیل رو دارد، ولی باز هم اونجوری که خدا دارد این ندارد. همین اندازه میشه گفت همه چی پیشش حاضر نیست، همین اندازه که کشف تفصیلی الهی براش حاصل نیست. بالاخره انسانه، انسان در یک زیق قرار داره، انسان در یک زیق قرار داره. اینو توجه کنید، در عرفان برای انسان دو تا زیق قائلند، یه سه. انسانی که به مرحله فنا نرسیده، این تو زیق دیدن خلقه. زیق دیدن خلق یعنی خلق رو میبینه، خالق اون تو که باید ببینه نمیبینه، تو زیقه. انسانی که به مرحله فنا رسیده، جالبه، اینم تو زیقه، زیق دیدن خالق و ندیدن تفاصیل و خلق. انسانی که از مرحله فنا برگشته و رجوع کرده، بقاء بالله پیدا کرده، نه بقا، بقاء بالله پیدا کرده که اون فنایش هم هست، بقایش هم هست، یعنی همه رو از اون دید الهی میبینه، خلق رو میبینه، منتها با چشم الهی که در مرحله فنا کسبش کرده. این در زیر نیست، این هم وحدت رو میبینم کسرته، این دسته است. ائمه اینطور هست، ائمه پیغمبر اینطور هست، یعنی در زیر نیستن. منتها همونطور که اشاره کردم، اون سعی که در دید خداست در اینها نیست، بازم هر چقدر اهمیت عظمت داشته باشن نیست. بنابراین میشه گفت همه چی پیششون اونچنان که پیش خدا حاضر نیست، لذا کلامشون که رد نمی کنیم. اونا میگن ما بخواهیم میدانیم. ما در شبای جمعه علم کسب میکنیم، اینا یعنی چی؟ خدا هیچ وقت نمیگه من اگر بخواهم میدانم. خدا هیچ وقت نمیگه شب جمعه یا روز جمعه من کسب علم میکنم، ولی اینا میگن. چی تو با توجیه کرد؟ توجیهش همینه، اینا بشرن، اون خداست. بشر هرچی هست تدریجی است، اونم بشری که فعلا جسم هم روشه، بشری که جسم هم روشه. جسم یعنی چی؟ یعنی غیبت. درسته جسم اونها با جسم ما فرق داره، با روح ما یکسانه. میگن روح شما رو از اون چیزی آفریدن که جسم ما آفرید. حالا روح ما پایین تر از جسم اونهاست، ولی بالاخره جسمشون جسمه، یعنی با روحشون فرق داره، از روحشون پایین تره. همینا باعث میشه یه مقدار تدریج، یه مقدار غیبت. اون حضوری که حضور و جمعیتی که در مورد خدا صادقه، در مورد اینا صادق نیست.
بلاخره مصطفی بلاخره فعلیت محضه،
عقل مصطفی فعلیت محضه در حد خودمون، نه فعلیت محضه در حد خدا.
خدا نمیشه.
بله، ببینید عقل مستفاد، عقل مستفاد برای انسان. شما برای انسان غافل نشید، یعنی ندیده نگیرید، عقل مستفاد است برای انسان. با خصوصیات انسان این عقل مستفاد ملاحظه کنید،
بی‌نهایت نمیشه.
نمیتونید اون حضور کذایی رو در عقل مستفاد داشته باشید. بله، حضور بالایی سرچ کردم، اون زیغ فنا رو نداره، اون زیغ قبل از فنا رو نداره، یه سعی داره و حضور توش هست، ولی بالاخره حضورش مربوط به انسان. این برای مربوط به انسان بودن رو نباید ندیده بگیرید. شما فکر میکنید عقل مستفاد یعنی دیگه حضور همه چیز، اونم حضور تام تام. این با وجود انسان نمیسازه. ظرفیت انسان این چنین نیست که چنان حضوری رو تحمل کنه. اون حضوری که شما الان فکر میکنید فقط مال خداست. چرا فعلیت محض بگیم؟ فعلیت محض یعنی ظهور، ظهور در حد اجمال، یعنی در حد بساطت. این کاملا ظاهره، تفاصیلی که لزومی نداره شما داشته باشی. در عقل مستفاد شما به همه اینا توجه دارید، منتها توجه اجمالی. اجمال نه یعنی اجمال اصولا، اجمال یعنی اجمال فلسفه که از تفصیل بالاتره. گفته میشه که روح اونها که بلنده، اصلا قابل مقایسه با روح ما، قابل مقایسه با اونها نیست، ولی روح ما در حد جسم ماست. منتها بله، روح ما رو از فاضل طینت اونها آفریدن، وقت جسم ما از تنزل جسم اونها. اصلا دیگه این خیلی بعد به خود روایت مراجعه کنم، من الان دقیق یادم نیست، میترسم یه چیزی بگم کم و زیاد بشه، ولی روح ما در حد جسم اون هاست، در حد جسم اون هاست. من دقیق نمیدونم، ولی جسم اون ها باز بالاتر از روح ماست. و این اشکالی نداره، از شدیم در آخرت اجسام تمام زنده هست، اجسام اخروی در آخرت زندن. الان روح من حیات به ذات داره، جسم من حیات به لرز داره. در آخرت جسم ما حیات به ذات پیدا میکنه. خب چه معنی داره که در دنیا هم جسم اون بزرگواران حیات به ذات داشته باشه، نظیر روح ما که حیات به ذات. از ثالث از سر رو تحویل به نطفه از یک قاعده فلسفی استفاده می کنند، اون علم متحد شده با نفس رو متحول می کنند به نطفه‌ای که جزء بدنه. یعنی علم که نفسانی است تبدیل می شود به نطفه که جسمانی است. قاعده چی؟ چیست قاعده که استفاده می کنه؟ قاعده اتحاد نفس با بدن و تأثیر و تأثیر این دو از یک دیگر است. نفس ما با بدن متحده، نفس در بدن تأثیر میذاره، بدن در نفس تأثیر میذاره. وقتی که ما خجالت میکشیم که یه امر نفسانیست، بدنمون رنگ خاص پیدا میکنه، صورتمون سرخ میشه که یه امر جسمانیست. اون امر نفسانی در جسم ما به این صورت ظهور میکنه. امر نفسانی که خجالت است در بدن ما به صورت رنگ سرخ، به صورت کیفیتی که سرخ است ظهور میکنه. در وقتی میترسیم اون امر نفسانی که خوف است در بدن ما به صورت رنگ زرد ظهور میکنه و هاکذا. در وقتی که بدنمون اتصالش به هم میخوره، نفس ما درد رو لمس میکنه. همونطور که توجه میکنید بدن در نفس و نفس در بدن تأثیر میذاره. خب حالا در اینجا اینچنین میگوییم، اون علمی که با نفس متحد شده، با نفس پیغمبر متحد شده، همچنان متحد هست. مثل خجالتی که ما کشیدیم، خب خجالت هست، ولی وقتی که این علم متحد در نفس حاصل می شود، به خاطر ارتباط و اتحادی که نفس با بدن دارد، این علم در بدن ظهوری پیدا می کند که ظهورش به صورت نطفه است. همونطوری که این خجالت در بدن ما ظهور پیدا می کند که ظهورش به صورت کیفیت خاص است، همچنان علمی که با نفس پیغمبر متحد شده و هنوز هم متحده، این در بدن پیغمبر ظهور دیگری پیدا می کند که اون ظهور نطفه است. تا اینجا مطلب روشنه؟ هنوز تحول بیان نشده، فقط ظهور بیان شده. بیان شد که علمی که با نفس پیغمبر متحد شده، این در نفس ظهوری دارد، در بدن ظهوری دیگر دارد. در نفس ظهوری دارد که خود پیغمبر اون ظهور رو حس میکنه. در بدن، یعنی مثلا وقتی من خجالت میکشم، این خجالت در نفس ظهوری داره، اینو خودم حس میکنم، بقیه حس نمیکنم. در بدنم ظهوری داره که اون کیفیت سرخی صورته، اینو دیگران حس میکنن، یعنی قابل شهود برای دیگران. این ظهور علم در پیغمبر هم ظهور در نفسش داره، هم ظهور در بدنش. ظهور در نفسه که خود ایشون درک میکنه، ظهور در بدن قابل رویت. تا اینجا معلوم شد که ظهور پیدا میکند به صورت نطفه، ولی کلمه تحول هنوز روشن نیست. متحول میشه، این تحول رو باید توضیح بدیم که ایشون توضیح میده. ابتدا ظهور اون علم به صورت نطفه رو بیان میکنه، بعد بیان میکنه چرا تعبیر به تحول شده، که این ایشالا وقتی رسیدم عرض میکنه.
از این یادو که سیر تنزلی نمیشه، ظهور پیدا میکنه، خود اون ادراک تنزل پیدا نمیکنه که نطفه بشه، بلکه ظهورش.
حالا اینو توضیح میدیم که خود اون نطفه، خود اون علم تنزل میکنه، ظهورش تنزل میکنه. این ایشالا توضیح داده میشه و تقریبا سر تعبیر به نطفه معلوم میشه. از ثالثه سر رو تحویل به نطفه. سر تحویل اون علم به نطفه این است که اتصال معنوی و مزاحاتی که واقع است بین عالم نفس و عالم بدن بین نفس و بدن اتحاد حسی برقرار نیست، اتحاد معنوی برقراره. دو شیء حسی میتوانند با هم اتحاد حسی برقرار کنند، ولی شیئی که نفس است و مجرد است، اتحادش با نفس اتحاد حسی نیست. مثلا شیئی در شیء حلول میکنه، اگر ما این حلول از سنخ اتحاد بدونیم اتحاد حسیه، اما نفس که در بدن حلول نکرده، نفس تعلق تدبیری به بدن داره، این بگیم اتحاد، اما اتحاد اتحاد معنویه، اتحاد حسی نیست. اتصال معنوی، ایشون اتصال تعبیر کرده، اتصال معنوی و مزاحاتی که واقع است بین عالم نفس و عالم بدن. عالم نفس و عالم بدن با هم مزاحات دارن، مزاحات یعنی مشابهت. عالم نفس چه عالمیه؟ عالم ملکوته، نفس از عالم ملکوت آمده. عالم بدن چه عالمیه؟ همین عالم نفسوته. بین این دو عالم مزاحاته، اصلا بین عوالم مزاحاته، یعنی آن چه در پایین است حقیقتش در بالاست، آن چه در بالاست تنزلش به دقیقش در پایینه. بنابراین بین موجودات عالم بالا و موجودات عالم پایین کلن مزاحاته، یعنی مشابهته. پس بین عالم ملکوت هم که بطن نفسه و عالم ناسوت هم که بطن بدن مزاحاته. اون مزاحات بین نفس و بدن هست، اون مزاحات بین عالمین بین نفس و بدن هم هست. و المزاحات الواقعت بین عالم نفس و عالم بدن، یعنی مزاحات میخواد اینو بگه هرچی اونجا هست اینجا هست. اگر اونجا علم هست، صورت دیگرش که نطفه است اینجاست. ملاحظه میکنید میخواد یواش یواش وارد بحث بشه. اونجا هرچی هست رقیقش اینجاست. اونجا یعنی در نفس علم است، در پایین رقیقه علم یعنی نطفه است. هنوز تحول گفته نشده، چرا تبدیل به نطفه شده هنوز بیان نکردیم، ولی بالاخره اونجا این ظهوره، اینجا این ظهوره. مزاحاتی که بین هماست اقتضا میکند اونجا اون ظهور باشه، اینجا این ظهور باشه، اونجا علم باشد، اینجا نطفه باشد. اتصال معنوی و مزاحاتی که واقع است بین عالم نفس و عالم بدن، مما یوجب تأثر و کل من هما اما یرد علی صاحبه. هر کدام از این دو یعنی نفس و بدن از آنچه که بر دیگری وارد میشود متأثر میشود. چیزی بر نفس وارد میشه مثل خجالت، بدن متأثر میشه. چیزی بر بدن وارد میشه مثل مثلا بریدن این مثلا انگشت، نفس متأثر میشه. هر چیزی که بر یکی از این دو وارد میشود دیگری رو متأثر میکند. فاذا احاطت النفس به معقول، وقتی نفس احاطه به معقول پیدا میکند، به تعبیری دیگر متحد می شود با معقولی و اشراف بر اون معقول پیدا می کند، باید تأثیرش همانطور که در نفس بوده در بدن هم ظاهر شود. فاذا احاطت نفس به معقول احاطت عقلیه وقتزت، از می کنم یواش یواش با تعبیراش نزدیک می شه به ظهوری که در بدن هست، بحث قضا مطرح می کنه. نطفه میدونید که از قضا تهیه میشه. قضا وقتی وارد بدن میشه تبدیل میشه به پوست و پوست و استخوان، اون وقت میشه قضای بالفعل. قبلش قضای بالقوه است، اونی که ما میخوریم قضا نیست، قضای بالقوه است، یعنی میتواند بدن قضا بشه. قضا اونیست که ترمیم میکند عضو تحلیل رفته رو. این گوشت که تحلیل رفته، گوشت باید ترمیمش کند، نه اون گیاهی که ما خوردیم، اون جمادی که ما خوردیم. گیاه هم نبوده، جماد بوده. وقتی کندیمش از زمین میشه جماد، اون حیوان هم وقتی کشتیمش ذبحش کردیم میشه جماد. ما همیشه جماد میخوریم، اون جماد که گوشت نیست، پوست نیست، ترمیم کننده نیست، اون باید بره هضم‌های مختلف رو، به قول خودمون هضم رابع رو بگذرونه، چهار تا هضم میشه، هضم چهارم رو بگذرونه تبدیل بشه به گوشت و پوست و استخوان، وقت جذب بشه، جذب بدن میشه، قوه قاضی او رو جذب بدن میکنه. مقدار تحلیل رفته ترمیم میشه. بعد مازادی که باقی میماند صرف رشد بدن میشه، اگر بدن در سن رشد باشد. باز از این یه مقدار باقی میمونه، باقی مونده یه دوم صرف نطفه میشه، صرف تولید مثل میشه، میره توی ظروف تناسلی، اونجا ذخیره میشه. پس توجه میکنید نطفه از غذا ساخته میشه، نطفه از غذا ساخته میشه. ایشون الان نطفه میخواد از علم ساخته بشه، چون چنینه ایشون علم رو تعبیر میکنه به غذا تا کاملا روشن بشه که نطفه از این علم ساخته میشه، چون نطفه از غذا ساخته میشه دیگه. تعبیر رو عوض میکنه، عرض میکنم تعبیرها در اینجا به جهت عوض میشه. تعبیر رو عوض میکنه، نمیگه علم، میگه غذا، میگه غذای نفس اثرش در بدن به این صورت است که میشود نطفه. وقت تزد بهی غذا ان معنویم، وقتی که نفس غذا میگیرد به این معقول غذا ان معنویم، از سر ازالک فی البدن، این وارده در نفس اثر میکند در بدن. گفتیم هر چیزی که برای یکی از این دو وارد میشود در اون یکی دیگه اثر میکنه. الان چیزی در نفس وارد شده، خب باید در بدن اثر کنه، مثل اثر خجلت للهمره، که خجلت مال نفس وارد در نفس میشه، اثر میگذارد در بدن، یعنی در صورت انسان سرخی را، کیفیتی رو که عبارت از سرخی است. بل اشد من ذلک. چرا میگه اشد؟ چون خجالت از سنخ ماهیت نفس نیست، آنچنان وارد در نفس نمیشه، آنچنان وارد در نفس نمیشه. ولی علم از سنخ نفسه، علم از سنخ نفسه. نفس نور ملکوتیست، علمم نور ملکوتیست، هر دو ماهیتشون از یک چیزه. بنابراین علم با نفس کاملا متحد میشه، یعنی اینکه ورودش در نفس قوی تر از ورودش در ورود خجالت در نفسه، ورود علم در نفس قوی تر از ورود خجالت در نفسه. بنابراین اگر ورودش قوی تر است، تأثیرش در بدن هم قوی تر است. تأثیر علم در بدن قوی تر از تأثیر خجالت در بدنه. لذا ایشون میگه بل اشد من ذلک، یعنی تأثیری که علم در بدن میگذارد بیش از تأثیری است که خجالت در بدن میگذارد. فیسیر و ذلک التعقل علتن لذلک الاثر، اون تعقلی که بر نفس وارد شده علت می شود لذلک الاثری که در بدن حاصل شده، یعنی نطفه. اما این علت شدن تعبیر شده به تحویل، که اون علم متحول می شود به نطفه. این تحول به چه جهت؟ از لما کانت می خواد بیان کنه که تعبیر به تحول چرا انجام گرفته. بخونمش، وقت داری منوزه نداری؟ بذارمش برای بعد. پس تا اینجا روشن شد اون تعبیر به این که علم میتواند، علم وارد در نفس میتواند نطفه حاصل در بدن شود، این تا اینجا روشن شد. ولی این که چرا تعبیر به تحول شده، این احتیاج به توضیح داره، که میفرمایید وقت تموم شده، بذاریم پر جلسه آینده. و من میبینم وقت تموم نشده، یه دقیقه وقت داریم. یه دقیقه هم خوبه دیگه، فقط من وارد بشم دیگه، بعد خارج شدنش با خداست. برای من وقت ورودش مهمه، که فقط وارد بشم دیگه، خارج شدنش دیگه هر وقت شد. اما شما ها متوجه هستید، نمیذارید من وارد بشم. حالا اونو من نگفتم، من یه توضیح دیگه دادم، گفتم علم از سنخ نفس و ورودش در نفس قوی تر از ورود خجالت در نفس.
این بیتواری
که اثر رو خجالت بگیرید،
نه
اثر رو نطفه بگیرید. فیاسی رو زاره که تعقل علتا لذارش الاثر، یعنی تعقلی که پیغمبر داره علت شده برای اون اثری که حصول نطفه در بدنه. کاری به خجالت نداریم، خجالتی منوان یه مثال سر شد.
دلیل اشدیت چی
استاد؟ دلیل اشدیت توضیح دادم دیگه، عرض کردم دلیل اشدیت.
خجالت از چیزایی که بر بدن، بر نفس آره میشه به خاطر بدن، یا بر بدن آره میشه به خاطر نفس،
ولی دیگه هرچی که بر نفس وارد میشه اثرش تو بدن میاد، هرچی هم که تو بدن وارد میشه اثرش تو نفس. بله توضیح.